عبارتش مونده بود بخونیم، فکر کنم رسیدیم به عبارت. بسم الله الرحمن الرحیم. بریم تو عبارت. و این اراده بذالک احتمال قوت در کلام کاشف الغطاء رحمت الله علیه، وجوه این که چرا در عبارت گذشته میشه این معنا اراده بشه رو فکر کنم دیروز رو عبارت کاشف الغطاء هم نشون دادم. تو ذهنم اینطوره ان اذن الولی و رضاه المنکشف به معاملت السبی. قبلی احتمال قبل تصرف سبی بود به اذن اولیا، اینجا اذن ولی طرف معامله است نه خود سبی، و این اوفق به معنای عالیته که قبلا گفت که سبی به معاملت سبی. این اذنه هو المفید للاباحه، نه تصرف سبی به اذن ولی. تصرف مفید اباحه نیست، خود اذن مفید اباحه. لا نفس المعامله، نه خود فعل سبی، یعنی لا ان نفس المعامله مفید للاباحه، نه نه، مکاری که سبی انجام میده که اسمش میشه معامله، این هیچ ارزشی نداره. پس ما از قواعد اصلیه تخلف نکردیم. الان پایان عبارت میگیم این معنا رو هیچ کی تا حالا نفی نکرده. منظورش کی تا حالا نفی نکرده، پایان عبارت میگیم. یعنی چی هیچ کی نفی نکرده؟ یعنی عبارات گذشته رفع قلم و عمد السبی خطاون و اونها و اجماعات و شهرت، اونا نافی این معنا نیستن، چون اونا نافیه ترتب اثر بر فعل سبی هم و نحن نسلم، ما که کاری به سبی الان نداریم تو این فرد. مفهوم آقا چه عرض میکنن؟ خب کما ذکره بعضهم، شهید ثانی و محقق کرکی هم همینو گفتن، فی اذن الولی فی اعارت سبی. سبی فاعل مباشر عاری است، لکن اذن ولی وجود داره، اونها با اذن ولی تصحیحش کردن. پس اینجور نگاه قبلا تو فقه وجود داشته. جانم فقط امارت در حدی بود، یه 4-5 تا اماره نوشتم با تابلو دیروز. یکی از امارات این کار کرده جلوس سبی مقام الولیه، یکی از امارات. امارات زیاده، اختصاص به این نداره. حالا میبینید در آینده. نه 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 نه، اصلا الان میگیم، الان الان میگیم، میگیم معاطاته. هیچ هیچ اصلا هیچ موضوعیت نداره. توضیح دادم دیروز فکر کنم اینا رو یا نگفتم؟ اینا دقیقاً معاطاته. گفتم معاطات، گفتم مثالش چیه؟ گفتم تو معاطات جعل الفلوس فی کوز الحمامی، این یه مثاله، کلیده. این مثال این معاطاته. یعنی معاطات نه قبض و اقباض دیگه میخواد، نه حضور شخصین متعاقدین میخواد، هیچی نمیخواد. که مبدع تصدیقیه این تصویر آقای نصیری چی بود؟ آقا ترازی، ملاک، از بین ادله عامه توجه و التفات نظر ما به تجارت عن تراز و طیب نفس باشه. یعنی جلسه دیروز کبراشو درست کردیم، از ادله عامه آوردیم تطبیق داریم سر معاطات. این نگاه یک نگاهه، اگر کسی زیر بار حجیت این نگاه بره لوازم داره تو فقه. خب الان توضیح میاد، همه اینا رو رو عبارت میبینیم. پس الان فقط سبی وظیفه‌اش چی بوده؟ کاشف از اذن ولیه، همینقدر، هیچ موضوعیت دیگه ای نداره. الان جلوتر میگیم، میگیم هر جایی که این کشف اتفاق بیفته ما فقط رضایت رو میخوایم. تمام الموضوع للحب تجارتا عن تراتیب نفس، قاعده شو درست کردیم از کبرا، بعدا تطبیقش داریم سر معاطات. خب اگر منظور کاشف الغطاء این باشد، آقا تا اینجا الهونا تم الکلام، ظاهر عبارت کاشف الغطاء قابل حمله به این معنا هست. فکر کنم دیروز تطبیق دادم، اگر نه که بخونم دوباره. تطبیق دادم به نظرم عبارت کاشف الغطایی باشه. حالا شیخ میگه حالا میخواییم بپرورونیمش. فتوزیهوهو ما ذکره بعض المحققین من تلامذته. خود این که ایشون از شاگردان کاشف الغطا اینو توضیح داده به این شکل و بعدم تو توضیحش عطف کرده به عبارتهای کاشف الغطا و قدما، خود این نشون میده که این توضیح برگرفتی از حرفای کاشف الغطا. یعنی خودش یه باز یه معیده که اگر عبارت کاشف الغطا زو وجه اینه به این حملش کنیم. اعلی الله مقامه و مقامهم اجمعین. خب جناب محدث شوشت محقق شوشتری صاحب مقابیز و هوه انهو بله سن زیادی هم نداشت که فوت کرد محقق شوشتری، بیمار شد ظاهرن، ظاهرن 52 سال، چقدر 55 سال، سن زیادی هم نداشت. و هوه انهو لما کانه. آقا حالا ببینیم معاتات چجور دیگه، رفتیم سراغ معاتات ها، کامل رفتیم تو بحث معاتات، اصلا از بحث صبی و شرط بلوغ در متعاقدین دیگه خارج شدیم، کلن بحث رفته سراغ معاتات. امارات کاشفه از رضایت یکیش جلوس و سبی مجلس الولی، اما الان رضایت کافیه در معاتات هست یا نیست؟ این سؤال ماه در واقع. خب لما کان بناء المعاتات، بناء المعاتات، مبنای معاتات این است، معاتات منوط به این است چی؟ حصول المراضات کیف اتفق، رضایت طرفینی ترازی باشد هر طور که میخواد به حاصل بشه، کیف اتفق مطلق. و کانت المعاتات مفیدتا لاباحه التصرف خاصتا، اثر معاتات اباحه تصرفه. نه اصلا ممکنه بعدا بگیم اثر معاتات چیه؟ ملک متزلزله. ایتی که ربطی به مسئله ملک یا اباحه نداره ها، ایتی که تصحیح اصل معاتاته، اما معاتات چه اثری داره ملک یا اباحه تصرف؟ بخاطر یه دلیل دیگه ای درست شده، اینا رو هم جدا کنید، دیروز توضیح دادم. اگر کسی که معاتات به اون عرفن بعد اثرش میشه ملک متزلزل، اگه معاتات فاسد بود به اجماع خارج شدیم میشه اباحه تصرف. کدوم رو داریم انتخاب میکنیم؟ و جرت عادت الناس به تسامح فی الاشیاء الیسیره. دوستان عبارت باز معید که کاشف الغطا همین، دیدید کاشف الغطا گفت خصوصا فی المحقرات، محقرات تعبیر کرده نظرم تو عبارت قبلش فی المحقرات گفت، ها اینم فی الاشیاء الیسیره. عادت الناس تسامحه، معاتات هم که مفید اباحه است، این دو تا مقدمه. مقدمه سه و رضا به اعتماد غیرهم فی التصرف فی الاشیاء الیسیره، رضایت دارد مالک که ما تصرف کنیم. اعتماد چیه؟ علی الامارات المفیدت للظن بالرضا، همین که یه اماره ای بیاد لازمه نیست قطع به رضایت پیدا کنیم، ظن به رضایت کفایت میکنه. دوستان این ظن از کجا یاد گرفتیم؟ اردع امثلشو بگی، شاهد الحال داره رد میشه، میوه از باغ درخت شاخش بیرونه، فقها میگفتن شاهد الحال کافیه برای اکل، برای ماره. این شاهد حال مفید یقین نیست، مفید ظنه، اما ظنه معتبره. لذا اگر شاهد الحالی وجود نداشت، یعنی این حصول الظن یه اتفاق، امروز میگن گردو مثلا این تومنه، لذا دیگه من یه گردو هم راضی نیستم از درختم بکنی، شاهد الحال وجود نداره دیگه، اکل اشکال داره. این پس شاهد الحال خودش از مصادیق چیه؟ ظنه به این تقریر، شما این که تو شلوم هم همینطور خوندیم. خب حالا این امارات، این اردع امثله بود که مثال زدن، معاوضه نبود، اردع امثله بود. وقتی شاهد الحال کفایت میکنه تا چه برسه به معاوضه؟ تو معاوضه واقعا یه چی میدیم، یه چیزی هم اونجا اکل مجانی بود، اینجا معاوضه ای هم وجود داره. خب اینم یه مقدمه، مقدمه سه، مقدمه چهار بیار. و کان الغالب و فی الاشیا، کدوم اشیا؟ التی یعتمد در این اشیا علی قول السبی، معمولا ما از سبی چی میخوایم در باب معاملات؟ تعیین الخیمه. سبی داره استاده پشت دکه داره آدامس میفروشه، بهش میگه آدامس چقدر؟ میگه اینقدر قیمتش. درست کردی؟ یا نه اول اختلاف الذی یتسامح به فی العاده، ممکنه هم قیمتی کم بالا پایین بشه، اما بالا پایینی که متعارفه، چیز خاصی نیست. در این موارد ما اعتماد بر قول سبی داریم. پس آقا چند تا مقدمه گفتیم. یک، ملاک اصلی معاتات رضایت کیف اتفقه، یعنی اون تمسک به تجارت انتراز و تیب نفس که دیروز توضیح دادم. دو، بحث معاوضات یسیره. سه، در اینجا اعتماد به زنده به رضایت اندل عرف کافیه. چهار، تعیین قیمته با اختلافات یسیر هم جور در میاد. الان که ایتون شد فلا اجل ذالکه، الان که این مقدمات رو فهمیدید، صح القول بالاعتماد على ما دستور من السبی، میشه اعتماد کنیم به سبی. دوستان تو رو خدا یه جمله ای رو میگن دقت کنید، این خیلی مهمه. ببینید این عبارت ها مال کتب فقهی هست نه کتب اصولی. تو کتاب فقهی فقیه تمام وجهه نظرش به تصحیح اون سوال فقهیه، یعنی اون فرعی که به وجود اومده. حالا ممکنه هر طریقی بریم، مهم اینه که تو ثمره عملی اون کار درست بشه. این ادبیات مفهوم نداره. یعنی اگه من مثلا سوالم ای بود سوال فقهی، آقا اگر یه بچه 9 ساله ایستاد پشت دخل میشه باش معامله کرد یا نه؟ سوال از یه عالمی پرسیدی، او عالمه تمام تلاش و تحری و وجهه نظرش اینه که بگه درسته، میشه درست باشه. اما کالبد این قصه که میشه درست باشه معامله سبیه، اما ممکنه واقعش ارزش گذاری رو فعل سبی نباشه ها، ممکنه چی دیگه ای باشه. اما که الان داریم میگیم رضایت ولیه مثلا، اما در ظاهر چه بگیم مال رضایت ولیه چه بگیم هرچی، بالاخره این کاری که الان تو داری انجام میدی، یعنی میری پیش دخل با این بچه پول میدی آدامس میگیری، این اشکالی نداره. میخوام بگم تو کتاب فقهی الزاماً عبارت بر اساس قیود خفیه اظهار و ذکر نمیشه، فرع رو میگیم. تو فرعه داریم میگیم آقا بسم الله الرحمن، میشه با سبی معامله کرد؟ میگه بله. اما واقعش چیه؟ ممکنه واقعش باشه که چون با سبی معامله کردید معامله با سبی درسته، ممکنه واقعش باشه که اصلا تو با سبی معامله نکردی، رضایت ولی. اما بالاخره الان این کالبد ظاهری، این فرعه درسته یا غلط آخرش؟ درست. حواستون رو به عبارت ها بدید. یعنی وقتی الان بنده خدا تعبیر میکنه میگه صح القول، یعنی صح الفتوا بالاعتماد على ما يصدر من السبي من صورت البيع و الشراء مع الشرائط المذكوره، این نه یعنی الزاما داریم فعل سبیه به ما هو سبی رو تصحیح میکنیم، یعنی این سوالی که پرسیدید درست میشه. اما حالا واقعش چیه؟ کیفیت استدلال به این چیه؟ از کجا به اینجا رسیدیم؟ اون مسئلتون اخرى مع شرایط المذکوره. شرایط مذکوره ملاک بود رو رضایت ولی، نبود روی معامله سبی. کما یعتمد علی علی السبی فی الاذن فی دخول الدار. حالا بخواد توسعه بده میگه ببینید اینا همه مصادیق رضایته. من اردع امثلش که شاهد حالو گفتم، حالا مصادیق متعدده ای که تو این مصادیق آقای کردی بگو آقا تمام الملاک رضایته، تیب نفسه. اینو میگم برای ادله عامه‌ای که دیروز توضیح دادم، الاذ فی دخول الدار دیگه، و فی ایصال الهدیه کجا؟ اذا ظهرت امارات الصدق. تمام؟ خب حالا یه نکته دقت کنی، آقا تو دخول دار، تو ایصال هدیه، ایصال هدیه رو بگو، تو ایصال هدیه تملیک مجانیه، تملیک معاوضی نیست، یعنی طرف مقابل هیچی گیرش نمیاد، لذا کار اصعبه، سختره. در ما نحن فی معاوضه است، داری چی میگی چی میگیری، که معمولا هم اینا اختلافشون یسیر، یعنی واقعا قیمت سوقیش رعایت شده، طرف مقابل ضررم نکرده. قیمت المسما که نیست، ما که نمیگیم سبی هر قیمتی گذاشت و بعدا میگیم قیودی داره، احتیاطش اینه که با سبی اگه میخوای معامله کنی باید قیمت مثل رعایت کنی، لذا کسی ضرر نکرده. اما تو ایصال هدیه چی؟ ها؟ به قاعده اصفهانی ها فرهم مف باشه کوف باشه است دیگه، یعنی هیچی گیرت نمیده او بنده خدا ضرر کرده. ها؟ بله بله خب درست شد آقا؟ لذا میگه بل ترقی کن، ما ذکرنا اولا بالجواز، این موضوع بحث ما که معاوضه با سبیه اونم تو امور یسیره، اولا بالجواز من الهدیه، اونم من وجوه، گفتم یکی از وجوه اصلیش اینه، بابا اونجا معاوضه است، اونجا تملیک مجانیه، اینجا یسیره. تو بحث ایصال هدیه فقها مطلق گفتنه، نگفتن هدیه یسیر باشه اشکال نداره، خطیر باشه اشکال داره، مطلق گفتن ایصال هدیه. اینجا امارات رضا بیشتر موجوده، تو ایصال هدیه خیلی اماره ها واضح نیست، فقط نهایتاً این بچه این پاکت رو برداشته دار میاره میده در خونه دستت بگه آقا این هدیه رو فلانی فرستاده، اما در اینجا مغازه است، این مغازه جا داره، بچه ایستاده پشت در، قطعاً باباش کلیدو بهش نمیداد بیاد در مغازه رو باز کنه، هزار تا اماره دیگه میشه دور و برش پیدا کرد که تو ایصال هدیه اینا وجود، ایصال هدیه فقط یه بچه از پیچه میاد در میزنه میگه آقا اینو فلانی فرستاده. لذا از جهات مختلف ما نحن فی ما اولات از ایصال هدیه. خب این اولویت چی به ما میده؟ تمثیل به ما میده بچه ها؟ نه، داره منات رو واضح میکنه، میگه وقتی تو ایصال هدیه به اون کم اماره ای، به اون پیچیدگی، به اون سختری صرف و احراز رضا تمام الموضوع لسه هست، یعنی ما اونجا نوکر دلیله لا یحل مال امرئ الا مال امرئ مسلم الا ان تیب نفسه، همین که محرز بشه تیب نفس کافن، فلیکن در ما نحن فی هم که معاطاته کذاله، اینجا هم احراز تیب نفس بشه کافیه برای ما. خب وقد استند جناب علامه فیه در این مسئله معاوضه ممیز قبلا خوندیم فی تذکره الی تسامح السلف، گفت سلف تسامح کردن اینجا، ما قبلا کلمه تسامح رو به معنی منفیش گرفتیم، الان داریم مثبت معناش میکنیم، میگیم این تسامحه چون تسامح عرفه، عرف رضایت براش منکشف بشه دیگه نسبت به تو امور یسیره نسبت به حواشیش تسامح میکنه، همین الان گفتیم اختلاف یسیره اشکالی نداره. خب آقای مرجوی خطابه نبودا، درسته توش آیه و روایت نیوردیم، اما داریم با تراکم زنون تو اشباه و نظائر داریم نشون میدیم در جاهای مختلفی از فقه تمام الموضوع للحکم تیبه نفسه، برای همین این موارد رو آوردیم، یعنی داریم محل جریان و معقد استظهار لا یحل مال امرئ مسلم الا عن طیب نفسه تجارتا انترا، داریم اینو توضیح میدیم فقط، بعد داریم میگیم تازه تمام الموضوع تجارت انتراز هم نیست، تجارت رضایت، نه تجارتش هم نباشه رضایت هم باشه کافیه، لذا در اذن دخول فدار خود دیگه تجارت نیست، در شاهد الحال که گفتیم تجارت نیست اما رضایت هست، پس تمام الموضوع للحکم رضایته. جانم عقد رو گذاشتیم کنار دیگه، اون عمومات رو بذاریم کنار، فعلا بهشون نگاه نکنیم، نه حالا نگاه نکنیم فعلا، بذار ما فهم از متنمون درست بشه. آقای کرد این قرائتی که الان درست کردیم از این دست از ادله عامه قرائت مقبول امروز تو حقوق خصوصیه، تو دنیا در حقوق خصوصی یعنی حقوق مالکیت شخصی امروز همین قرائت وجود داره، تمام شد این قرائت رو الان هم قبول دارن همه. جانم حالا بیام اوغلا بهشون بگیم یا نه، اما قبول دارن بالاخره، حقوق دانا قبول دارن، حالا جزو اوغلا باشه اینا. ما که نوکر فقه میشیم، یعنی الان ما به دلیل داریم اینو میگیم، یعنی این قرائت از ادله رو اگر داشته باشیم ما از جهت عملیاتی کمتر درگیر میشیم با این اصحاب حقوق خصوصی. این قرائت رو اونا قبول دارن، پیش خودشون با سیستم خودشون قبول دارن، یعنی الزاما مسلمون خود نیستن، این حقوق دارن. بله و بالجمله فل اعتمادو، چون علوم الان القاء خصوصیت دینی شده ازشون، علوم سکولاریزه شدنه. این الان واقعا ما چیزی که الان امروز به اسم حقوق داریم یه لون دینی فقهی بهش دادیم امروز تو جامعه خودمون، عمدش قوانین بلژیک و فرانسه و ایناست.
می رفتیم دیدیم اونجایی که تطبیق داره اینو زدیم تنگش دیگه.
ولی اصلش که اونا الان من دارم میگم، این وقت میگم حقوق منظورم اوناست، یعنی مادره، نه الان اینایی که لعابی داره. خود اونا تو خصوصی این منطق رو قبول دارن، این اگه واقعا معلوم بشه منطق اسلام هم همینه دیگه ما با اونا دعوایی نداریم، اگه معلوم بشه همینه. چون الان گفتم شیخ از مفتاح نقل کرد، نمیدونم نگاه کردید یا نه، دیروز عرض کردم نگاه بکنید به تنبیهات معاتات، شیخ اونجا از مفتاح الکرام مفصل اینو نقل کرد. و بالجمله حالا جمع بندی کنید، فل اعتماد و فل حقیقته علل اذن المستفاد من حال المالک فی الاخذ و الاعطاء. ملاک تمام الملاک ما اذن و رضایت است، فعل خارجیه نیست، فعل خارجی فقط کاشف از رضایته، همینقدر برامون مهمه. المستفاد من حال المالک فی الاخذ و الاعطاء، این عملیاتی که انجام میده کاشف از رضایتشه. مع البنائه على ما هو الغالب من كونه صحيح التصرف، مالکم عاقل بالغه میفهمه و این شرایط رو به وجود آورده. پس فل اعتماد و فل حقیقه علا اذنی که از مالک است، لا علا قول السبی و معاملت السبی من حیث و انه کذالک. یعنی الان فعل سبیه به ما هو السبی ممیز، نه ما کاری به این نداریم. خب آقا تا اینجا اومدیم، حالا ملاک کلی معاتاتش هم تطبیق بدیم. و کثیر ما، اینا امثله معاتات متعارف است که با رضایت باید درستشون کنیم. گفتم اولین بار شیخ تو تنبیه دو معاتات گفت، تو تنبیه شیش آخرش هم ازش استفاده کرد. کثیر ما یعتمد الناس علی الاذن المستفاد، اونم اصلا من غیر وجود زیدن اصلا. الان صاحب این مغازه اینجا نیست، مع شهادت الحاله بذالک، شهادت حال این است که راضیه به این معامله است. یعنی یه چی از تو مغازش برمیداریم پول میذاریم به جاش، از املاکش استفاده، مثل همینجا از املاک استفاده میکنید پولش میذارید سر جاش. کما فی دخول الحمام و وضع الاجره و عوض الماء الطالف فی الصندوق، تمام. و کما فی اخذ الخضر سبزیجات الموضوعه للبی، سبزی ها رو گذاشته برای خرید و فروش، دستبندی شده، دستار بر میداری پولشو میذاری به جاش. و شرب ما استقایی و وضع القیمت المتعارفه فی الموضع المعدل للقیمه. آب الان تو بعضی جاها هنوزم الان هست، میره مثلا فرق مجتمعیه ها، آب شیرین میارن اول دم مجتمع میذارن، این میره آب بر میداره یه بشکه 20 لیتری پر میکنه پولشو میذاره سر جاش میاد. الان اینطوری باز هنوزم مرسومه یه جایی. بله. و غیر ذلک من الامور التي جرت العاده بها. فقط نکته مهمه سقرویان این موضوعات، موضوعات عرفیان، امور التي جرت العاده و عادت نمیخواد حجیت بهش بده، میخواد موضوع رو عرفی کنه که اتوش چی در بیاد، آقا شهادت الحال در بیاد. این موضوع عرفن این چنینه، یعنی اندل عرف کثیرا ما شایعه که این موضوع این چنین معامله ای باش میشه، تصحیحش میشه کاشف از رضایت، یعنی دلیل حجیتش هم میشه طیب نفس. کما یعتمد علی مثل ذلک فی غیر المعاوضات من انواع التصرفات، در خیلی از تصرفات غیر معاوضی، در خیلی از تصرفات، گفتم الان اکل ماره، این که شما مثلا میری ایام مثلا تفریح بلند میشی میری وسط باغ و بستان یه کسی یه زیلوی پر میکنی نیم ساعت میشینی نمازی میخوای بخونی، آب داره، آبی که مال زمینه یه آدمه داره رد میشه، میری ظرفتو توش میشوری، وضو میگیری ازش. اینا همه میشن همین تصرفات یسیره‌ای که شاهد الحال کافیه براشون، که این شاهد الحال ملاکش چیه؟ کاشف از رضایته. لذا به مجرد احتمال وجود عدم رضایت دیگه شاهد الحال از بین میره، کما اینکه در میوه‌جات امروز دیگه شاهد الحال وجود نداره. تمام شد آقا؟ الهونا تم الکلام در ملاک. خب آقا حالا نکته ای وجود داره اینجا، ما با این ملاک چیو میخواستیم درست کنیم؟ برگردیم یه موضوعی ما داشتیم، اون موضوعی بود که متعاقد صبی ممیز است، درست شد؟ ما آوردیم این رو مصداق قاعده احراز طیب نفس تجارتن انتراز، حالا اینجا معاوضه است میشه گفت تجارتن انتراز قرار داده، بعدم مخرج مشترک همه ادله رو گرفتیم رضایت. انشاءالله میخونید از شیخ در خیارات، شیخ روایت های خیار حیوان رو که میاره در مورد تصرفات مسقطه، تصرف در حیوان مسقط خیاره، کدوم تصرف؟ کاشف از رضایت، فذلک رضنه، دوباره این بحث رو اونجا هم مطرح میکنه. ملاک رضایته، از خیلی از ادله ای برمیاد، رضایت تمام الموضوعه. رضا اختصار، رضا وقت شد تمام الملاک رضایت، ملو تجارت نباشه اون موقع امثلش زیاد میشه، معامله صبی ممیز رو میگیره، اصلا ممکنه معامله صبی رو بگیره، اصلا ممکنه در جایی باشد که اصلا متعاقد وجود ندارد، زیاد وجود ندارد، نیستاده اینجا نیستش، اصلا در جایی باشد که معاوضه نیست مثل ایصال هدیه، مثل امثله شاهد الحال الان تکثیرش کردیم، همه اینا ملاکشون رضایت. خب حالا اینجا یه سوالی پیش میاد، اینجا یه سوالی پیش میاد، این امثله ای که کاشف از رضایتن ارزششون چقدره؟ امثله و شواهدی که شاهد رضایتن، شاهد الحالن، ارزششون چقدره؟ تا چقدر میتونیم ازشون بهره گیری کنیم تو فقه؟ توضیح داده. آقا بسم الله الرحمن الرحیم، شما رفتی در مغازه با سبی معامله کردی، بعد مالک اصلی اومد گفت راضی نیستم، درست شد؟ خب اینجا میشه ترافع، ترافع بین مشتری و مالک، درسته؟ خب اینجا قبل از اینکه در باب قضا سراغ قاعده البینه و علی المدعی و الیمین و علی من انکر بریم، یا برای تشخیص مدعی و منکر، قبلا یه بار با هم این بحثو کردیم که یه سری قواعد داریم، بعضیا برای تشخیص مدعی و منکر ازش استفاده میکنن، بعضیا به عنوان مقدمه بر قاعده البینه تو علی المدعی ازش بهره میگیرن، الان اختلافی که تو تحریرشون تو قاضی کتاب القضا وجود داره. اونجا ما یک قول موافق ظاهر داریم، یک قول موافق اصل داریم، درست شد؟ یک قول موافق ظاهر داریم، یک قول موافق اصل داریم، و قطعا ظاهر مقدمه بر اصله. اگر کسی اماره خارجیه ای برای صحت قولش بود، ولو قول طرف مقابل موافق با اصل باشه، ظاهر مقدم. حالا این رو گفتم یه بار تو مجرای قاعده البینات علی المدعی میخوایم تو کتاب القضا تقریر کنیم، یه بار به عنوان قواعد مقدمه بر البینات علی المدعی. بالاخره قول موافق ظاهر مقدمه بر موافق با اصله. حالا در اینجا عنایت کنید، اگر بگیم ملاک ظاهره و این جلوس و سبی مجلس الولی، جلوس و سبی مجلس الولی این ظاهریه که یعتمد علیه فی باب القضا، بعد اون موقع مشتری قولش مقدمه بر مالکه، چون موافق ظاهره. خب میگه تو بچت اینجا بود، این اماره رضایت بود، من باش معامله کردم، میشه قول موافق ظاهر. آیا به این جلوس مجلس الولی که اماره کاشفه از رضایت بود تا این حد ما حجیت میدیم که در ترافع بتونه اماره مثبته قول موافق ظاهر قرار بگیره، یا نه دیگه انقدر حجت نیست؟ که اگر انقدر حجت نباشه اون موقع قول مالک مقدمه، چون موافق با اصله، از عدم رضایت مالکه، مال خودش بوده. درست آقا؟ جناب آقای صاحب مقابی میگه که نه، به این ظاهر، یعنی به این امارات کاشفه از رضایت، ارزش ظاهری که سبب تقدیم قول بشه رو نمیدیم ما، اینقدر براشون ارزش قائل نیستیم، چون اگه بخوایم اینقدر ارزش قائل بشیم دیگه خلاف اجماعه. ما از این امارات در حدی که مثبت رضایت طیب نفس بشه برای تسکیه معاتات استفاده کردیم، اما اگر کار به ترافع و نزاع رسید تو کتاب القضا دیگه نونش نمیتونیم بخوریم، لذا ثمرت قول مالک، لذا ما مخالف اجماع حرف نزدیم. یعنی در واقع داریم از این امارات شاهد الحال در حد اجماع استفاده می کنیم، در حد اجماع. چون الان این امثله ای که ما براتون گفتیم و پا تابلو نوشتیم اینا شهرت محققه در فقه یا شبه اجماع بر صحتش وجود داره، داریم میگیم اینا کاشف از رضایت اشکالی هم نداره، صد و سقورش هم کردیم، با اینکه این امثله بنا عادت و عرف برشونه، یعنی عرفیت دارن، فقها هم فتوا به صحت دادن، تنها لاین تسعیش هم اینه که بگیم اینا امارات کاشف از رضایت هم و رضایت تمام الموضوع للحکمه، تمام این مقدمات ما اثبات کردیه. از این جهت که اینها امارات کاشف از موضوع هم، چون اینا بنا اغلا برشونه و عرف برشونه، کسی توی شکی نداره این سقرا، این که هم تمام الموضوع للحکم میتونه رضایت باشه رو هم با ادله عاممون دیروز توضیح دادیم، هم به انضمام سایر روایات و ادله فقه میفهمیم رضایت این چنین اثری داره در فقه، پس کبرا و صغرا محققه، اجماع هم هست، شهرت محققه هم داره. اما در اونجا کتاب القضا به این امارات اینقدر احترام نذاشتنه که ظاهری که مستلزم تقدم قول بشه اینا قرار بگیرن، لذا اونجا هم چون دلیلی نداریم ازش اعراض میکنیم، اثر فل جمله این ظاهر رو استفاده کردیم به درف. همین تیکرم بخونیم، فالتحقیق این نهازا، این معامله ممیز و این قرینه، این لیسه مستثنا من کلام الاصحاب که باطل باشه، ولا منافیان لکلام الاصحاب که علیه این قلت میشه. میگیم آقا اگر اووردی تو کتاب القضا ازش استفاده کردی دیگه خلاف کلمات اصحابه. میگه نه، ولا یعتمد علا ذالک ایضا فی مقام الدعوا، تو تقدیم قول موافق ظاهر ما از این استفاده نمی کنیم. ولا فی ما اذا طالب المالک بحقه و اظهر المالک عدم الرضا، در این موارد نمیایم بگیم قول مشتری مقدمه چون موافق با ظاهره. بله، اگر اینجا این ظاهر رو استفاده کرده میشه خلاف حرف اصحاب. پس اگه طرف اصحاب در ما نحن فی مثل بیع الخضر و سقا و اینها استفاده کردن، ما بهش فتوا دادیم. در کتاب القضا استفاده نکردن، بهش فتوا ندادیم. یعنی چعنه عدم و عمل اصحاب در کتاب القضا مثل مخصص و مقید ادله ترازی و تیبه نفسه. چون اگه ملاک تیبه نفس و اماریت اینا باشه اونجا باید بیاد، لیکن اونجا اصحاب عمل نکردن اعراض میکنیم، اینجا عمل کردن قبول میکنیم. تمام شد جانم. اعراض دیگه، الان گفتیم تعبدیه. تعبدیه. چرا تعبدیه؟
ظاهرش تعبدیه.
نه کبراش حجیتش تعبدیه. هی دارم میگم سقرا رو او عادت بهمون میده. هی تاکید کردیم بناء العادت. اما کی گفته این حجته؟
یه لحظه کتاب القضا نری.
اول اصلشو درست کنیم. کی گفته این بناء العاده حجته؟
واو.
چه جوری گفتنه؟ نگفتیم فقط اجماع و شهرت، گفتیم از بین ادله عاممون دو تا از ادلمون تجارت انتراز و تیب نفس اینجا رو میگیره به انضمام سائر ادله. ببین نوشتم اول تیب نفس تجارت بعد به انضمام سائر ادله، میفهمیم تمام الموضوع رضایته. بعدم عمل اصحاب رو میاریم شاهد این مسئله توی امثله متعدده از مجموعه ای تشکل حجتا معتبرتا بر این که اینجا میشه به احراز رضایت فتوا داد. تراکم زنونی دارم حرف میزنم این تا اینجا. حالا تو کتاب القضا باز باید ببینم این ظاهر، این ظاهر الحال، این شهادت الحال، این بناء العاده اونجا هم تونستیم براش دلیلی برای حجیتش و اثرگذاریش داشته باشیم. اونجا اصحاب احراز کردن ازش.
اون طرف قضیه که نیاز به معامله، بله نیاز داری به حجیت قضیه و الان اونجا میخوام اثبات بکنم که حجیت دارد که من بتونم از این مال استفاده کنم. ولی تو بحث قضاوت
اونجا از حجیت
ما به ظاهر کار داریم.
نه کی گفته جمله باید رد کنیم؟ کی گفته که این قاعده حجته؟ تقدیم قول موافق ظاهر، تقدیم قول موافق است. کی گفته حجته؟
تقدیم قول موافق ظاهر فقط داره به من میگه که
نه این قاعده، این قاعده رو کی گفته حجته؟
این
که بحث فقها الان بشنن بحث کنن. نه خب بحث
داره
چه بحث داره؟ نه دیگه نیا کنید یه لحظه عرضمو دقت کنید. نه گفتم که اولا این مقدمه بر قاعده مدعی و منکر، الزامی نداریم که او باشه. اول عرض که مجملی تیکه رو گفتم به اصل موضوع. شما فعلا اصل موضوع بخواستم وارد اون قاعده نشم تو کتاب القضا، چون یه بار قبلا توضیح دادمه. ببینید این رو اصل موضوع بگیرید که اونجا هم باید حجیت پیدا کنه، موقع سوالتون منتفیه. اما چرا باید اونجا هم این حجیت رو پیدا کنه؟ به خاطر بحثی که در مورد اون قاعده داریم. مفهوم شد دارم چه عرض میکنم؟ میخوام حرفتون رو فهمیدن، جواب به حرف شما متصل میشه، اما با یه اصل موضوع، با یه اصل موضوع که خودی در آنجا هم باید حجت بشه. اما چرا باید حجت بشه؟ به خاطر اون قواعد. ما سه تا قاعده داریم اونجا: قول موافق اصل، قول موافق ظاهر و البینه تو علی المدعی و الیمین علی من انکر. حالا اولا باید ببینیم خودی قواعد فی الجمله کی حجتشون کرده، ثانیاً روابط اینا با هم دیگه چجوریه. بعضیا اونجا فتوا دادن به تفاوت مسبب به این دوتا قاعده با قاعده البینه تو علی المدعی، بعضیا فتوا دادن این دوتا منقح مسبب به قاعده البینه تو علی المدعی که خود اونم رو بحث ما اثر داره. اما حالا ما نمیخوایم تمام تشقیق شقوقشو بگیم، داریم میگیم فل جمله باید این ظاهر بتونه تو مسبب به کتاب القضا حجت بشه، یعنی بتونه محرز قاعده قول تقدیم قول موافق ظاهر بشه. که حالا تقدیم قول موافق ظاهر دوباره خودش سقرای البینه تو علی المدعی رو بسازه، چه خودش به تنهایی مورد عنایت باشه برای ما ها. اما این باید این اتفاق بیفته. دوستان یه نکته پایانی بگم،
جناب مقابیس بچه ها، اگر با خود شما خوندیم آقای چاوشی اجماع منقول و اینها درسته، صاحب مقابیس یادتون شیخ عبارتی از مقابیس تو پایان اجماع منقول نقل کرد، ولقد اجاده و سرحه و من و منم شرح کلام او، ولو باش مناقشاتی هم آخرش داشت، ولو اما گفت من در واقع شرح کلام مقابیس دادم اونجا. مقابیس هم سبکش تراکم زنونه مثل خود شیخ. آخر قصه آقای مهرجوی، ما الان برای بحث فعلیمون دلیل خاص نداشتیم، یعنی یه روایت یه آیهی بیاد بگه آقایی درسته. ما دوباره الان با تراکم زنون به به تنقیح رسیدیم، تونستیم احراز کنیم تمام الملاک رضایته. و هر آنچه که مورث ون قضیه به رضایته، به شرط اینکه بناء العادت و العرف باشه، یک بید این خودشو داشتیم با تراکم زنون درست میکردیم. لذا از این جهت هم یسح و لمقابیس و شیخ که تو کتاب القضا به این فتوا ندن، چون تراکم زنون تهش میشه دلیل لبی، اطلاق نداره که بتونیم همه جا ازش استفاده کنیم. یعنی باز باید اگر میخوایم توی جایی افق بیاریم که جنسش با اینجا متفاوته، دوباره بعد اونجا هم یه تراکمی براش بسازیم. کتاب القضا به شدت با بیع و معاملات فرق داره. کتاب القضا شبه توقیفه، مثل حدوده، مثل قصاص، درسته تو معاملات میاد، اما همه معاملات شکلشون مثل بیع نیستن. ما معاملاتی هم داریم که شبه توقیفن، مثل نکاح، مثل لعان، مثل طلاق، اینم هم همینطوره. خب جناب شیخ اعظم خلاصه میکنه، الهونا تم کلام صاحب مقابیس. شیخ از هیچ کس اینقدر عبارت به یه حجم نقل نمیکنه که از مقابیس نقل میکنه. ببین مکاسب و رسائل رو ببینید، معمولا از هر کسی بیشتر دو سه خط نقل نمیکنه، سه چهار خط، اما الان مقابیس ببین دو صفحه ازش مطلب بود. و حاصل و خلاصه حرف مقابیس این است که ان مناس الاباحه و مدار الاباحه فی المعاتات لیس علی وجود تعاطن، تعاطی معنای مستریش، فعل دو نفر، قائم به شخصی یا نه به شخص از جانب یکی وکیل و از جانب دیگری اصیل، منزل منزلت شخصی، نه لازم نیست. آقا چی گفتیم موضوعشو بگو؟ ان منات الاباحه و مدار الاباحه فی المعاتات، یعنی حقیقت معاتات اینه. حالا ببین، یه همونیه که شیخ تو تنبیه 6 استفاده کرد، ملاک اینه. بل علا تحقق الرضا من کل من هما به تصرف صاحبهی فی ماله. البته اونجا شیخ ازش اباحه نگرفت، ازش ملک گرفت. گفتم اما دلیل این که معاتات اباحه یا ملک بده، این بحث ترازی نیست، چیز دیگه است. که اباحت یا ملک چیز دیگه است، اما حالا مدارش چیه؟ ترازیه. چه اباحه باشه چه ملک، مدارش چیه؟ ترازیه. اینا رو باید جدول ضربی یاد بگیریم ما. حتی لو فرضنا انه حصل مال کل منهما عند صاحبه، به اتفاق، حتی لو فرضنا، فرض کنیم حصل این مال الان رسید پیش من به اتفاق، چه اطارت ریح باد پروازش داشت اووردش در خونه ما گذاشتش و نحوه ها، یعنی مهم نیست چه جور. از اول عبارت بود گفت ایصال الهدیه ولو حمل حیوان، یادتونه مثالی که ذیل عبارت علامه زد تو اول باب عبارت تذکره، الان داریم به همون میرسیم دوباره. فتراز یا علی التصرف، راضیه به تصرف بشن به اخبار سبیه او به غیر اخبار سبی من الامارات، حالا اماره کل کتابه و نحوه، کان هازهی معاتاتن ایزن، اینم معاتاته هیچ مشکلی نداره. ولذا یکون وصول الهدیه الى المهدا الی، هدیه به دست طرف مقابل برسد، علی ید الطفل، پیچه بردن هدیه این بچه باشد، الکاشف ایصاله عن رضا المهدی، اما این پیچ بچه به نحوی است که کشف کند که واقعا هدیه دهنده راضی بوده است، به تصرف نه بل به تملک، چون هبه میخواد بشه. کافیان فی اباحت الهدیه بل فی تملکها. این بل فی تملکها مال چیه؟ مال حرفی که خود شیخ اونجا یادمون داد تو معاطات، که بابا مدار اباحه و تملک غیر از این بحثه. اباحه و تملک یه جای دیگه ای باید درست بشه. این که ما انتخاب کنیم اباحه یا تملک یه دلیل داره، این که حالا چه اباحه باشد چه تملک، ملاک تصرف چیست، رضایت از من نیاز به تعاطی طرفینی ندارد، یه ملاک داره. ما الان مسئله ملاک تعاطیشو گفتیم، حالا میخواد معاطات نهایتا ملک بدهد، میخواد اباحه تصرف بده. لذا بل فی تملک هم ممکنه تو این در بیان. و صلی علی محمد و آل محمد.
من هم برید شدم برچم.